وارد حیاط که شدم، نوه خانم گروبرگ روی پله‌ها نشسته بود. آقای فیربند بیرون در کفش‌هایش را واکس می‌زد. پسرک با خودش ماشین بازی می‌کرد. وقتی می‌نشست مسافر بود، وقتی می‌ایستاد متصدی بلیط می‌شد. گفت: بلیط‌ها لطفاً. بلیط را با دست دیگرش داد. دست چپ مسافر بود، دست راست متصدی بلیط. آقای فیربند گفت: اگه بیای اینجا من مسافرت میشم. پسرک گفت: ترجیح میدم خودم همشون باشم. اینطوری میفهمم کی بلیط نخریده. پرسیدم: السا چطوره؟ آقای فیربند نگاهی به کلاه پوست خز انداخت. کجا بودی؟ بوی دود میدی. قبل از آنکه جوابش را بدهم، بوریس را داخل کفش انداخت و پاشد که برود. پسرک دستش را دراز کرد و گفت: هیچکی حق نداره ماشینش را عوض کنه. از جا تکون نخور. آقای فیربند انگار مانعی را از سر راه بردارد، دست پسرک را کنار زد. دست پسرک را با شدت چلاند. همانطور که از پله‌ها پایین می‌آمد و قدم به میان باغچه شمشادها می‌گذاشت، می‌توانستی رد انگشت‌هایش را بر بازوی پسرک ببینی. از کار که بیکار شدیم، ادگار گفت: دیگه به آخر خط رسیدیم. جورج سرش را تکان داد: نه، این ایستگاه یکی مونده به آخره. ایستگاه آخر خارج از کشوره. ادگار و کرت سری به تایید تکان دادند. این حرف مرا غافلگیر نکرد و همین باعث تعجبم شد. بی هیچ فکری فقط سر تکان دادم. اینکه دست آخر گذاشته بودم این حرف بینمان مطرح شود، تقریبا غیر ارادی بود. کلاه پوست خز را ته کمدم پنهان کردم. پیش خودم فکر کردم شاید در زمستان بهتر از حالا به نظر برسد. ترزا کلاه را روی سرش امتحان کرد و گفت: بوی برگ پوسیده میده. نمیدانستم آیا منظورش کلاه روی سرش است یا نه، چرا که چند لحظه قبل فندقش را نشانم داده بود. دکمه های لباسش را بست و در آینه به کلاه نگاه کرد. از دست من عصبانی بود، زیرا به او گفته بودم که فندق 2 هفته پیش کوچکتر از حالا بود. دلش میخواست به او دروغ بگویم. از او خواستم پیش دکتر برود. گفتم: منم باهات میام. او میترسید و ابروهایش را بالا میانداخت. پوست خز پیشانیش را به خارش می انداخت و او بدش می آمد. کلاه را برداشت و آن را بوید. گفت: من بچه نیستم. آن شب مدتی طولانی با جوجه شکنجه کن بازی کردم. نوک جوجه سرخ دیگر به صفحه نمی رسید. سر جوجه از طرفی به طرف دیگر می چرخید. انگار سرگیجه داشته باشد. نمی توانست نوک بزند. نخی که از بین شکمش می گذشت تا سرش را بالا و پایین ببرد شل شده بود. نور روی بازوانم افتاد. روی لکه های قهوه دامنم نیفتاد. جوجه سرخ براق مانند خروس بادنما استخوانی و سفت بود. پیش خودم فکر کردم: یک جوجه بادنما. با اینکه نمی توانست نوک بزند، اما بیمار به نظر نمی رسید. به نظر می رسید خوب غذا خورده باشد و آماده پرواز باشد. خانم مارگیت به در اتاق کوبید و گفت: انقدر تق تق نکن، نمی تونم دعا بخونم. کاپیتان پیجله گفت: کلاس خصوصی، خرابکاری، فاحشگی، اینجوری زندگی تو میگذرونی. همه هم غیر قانونی. کاپیتان پیجله پشت میز بزرگ و براق خودش نشسته بود و من هم مقابل او پشت میز کوچک و خالی مجرمین فرو رفته بودم. زیر میزش 2 قوزک سفید دیدم و روی سرش کلهی تاس که مانند سقف دهان من گرد و مرطوب بود. زبانم رو به بالا تاب خورد. زبان رومانیایی او سقف دهان را بهشت دهان می‌خواند. کله تاسش را بر روی بالشی از خاک اره در یک تابوت و قوزک‌هایش را به زیر کفن مجسم کردم. کاپیتان پیجله پرسید: بگذاریم، خودت چطوری؟ در چهرش نشانی از نفرت به چشم نمی‌خورد. می‌دانستم که باید محتاط باشم، چرا که همیشه از پس آن کلام آرام خباستش به بیرون فوران می‌کرد. گفتم: من خوششانسم که گیر شما افتادم. من همونی هستم که شما میگین. همینو میخواید بشنوید دیگه؟ کاپیتان پیجله گفت: مادرت میخواد به کشور دیگه‌ای بره. توی این کاغذ نوشته. تکه کاغذی را جلوی صورتم تکان داد. روی آن دست خطی دیده میشد، اما به نظر نمیرسید دست خط مادرم باشد. گفتم: شاید اون بخواد بره، ولی من نمیرم. همان روز نامه‌ای به مادرم نوشتم و از اون پرسیدم آیا آن کاغذ دست خط خود او بوده یا نه. نامه هرگز به دست مادرم نرسید. یک هفته بعد کاپیتان پیجله به ادگار و جورج گفت که آنها از راه خرابکاری و مفتخوری زندگیشان را می گذرانند. همه هم غیر قانونی. همه در ده خوندن و نوشتن بلدن. همشون اگر بخوان می تونن شعر بگن و برای این کار نیازی به سازمانهای خرابکارانه ندارن. هنر ما را مردم می سازند و ما برای رشد آن نیازی به عناصر ضد اجتماعی نداریم. شماها که به زبان آلمانی می نویسین، چرا به آلمان بر نمی گردین؟ شاید تو این منجلاب راحتین. فکر می کردم سر عقل اومده باشین. کاپیتان پیجله یک تار موی جورج را کند. آن را زیر نور چراغ مطالعه گرفت و خندید. گفت، مثل موهای سگ زیر آفتاب فر خورده. هیچ جادویی توی سایه هم نمیتونه صافش کنه. اون پایین توی سلول هوا خوب سرده. کاپیتان پیجله گفت، حالا میتونین برین. پیجله سگ جلوی در بود. ادگار گفت، میشه سگتون رو صدا کنید؟ کاپیتان پیجله گفت، برای چی؟ اون که آروم کنار در نشسته. پیجله سگ خورناس کشید، به آنها نپرید. کفشای جورج را خراشید و پاکتی شلوار ادگار را پاره کرد. ادگار و جورج که به راه رو رسیدند، صدایی از داخل شنیدند که صدا میزد، پیجله، پیجله. ادگار گفت، صدای کاپیتان نبود. شاید سگه بود که کاپیتان را صدا میزد. جورج دستش را روی دندانهایش کشید. صدای جیر جیر میداد. همه خندیدیم. جورج گفت، اگه بدون مسواک گرفتنت اینطوری دندوناتو تمیز کن. سه جمله را به بچه های سرکارگر پوست خز یاد دادم. مادر خوب است. درخت سبز است. آب جاری است. بچه ها تکرار نمی کردند ماسه سنگین است. می گفتند ماسه خوب است. نمی گفتند خورشید سوزان. می گفتند خورشید تابان. کارگر تشویقی به آلمانی چی میشه؟ شکارچی چی میشه؟ گروه جوانان پیشاهنگ چی میشه؟ گفتم میوه به رسیده است. و یاد پرستار ترزا افتادم و اینکه زبان آلمانی مثل میوه به سخت است. گفتم به کرک دارد. به کرمو است. نمیدانستم این بچه ها چه بویی از من استشمام می کردند. بچه کوچکتر گفت ما به دوست نداریم. پرسیدم پوست خز چطور؟ پلتس دیا. بچه بزرگتر گفت چه کلمه کوتاهی؟ گفتم فلداس چطوره؟ بچه گفت اینم کوتاهه. بار چهارمی که به آنجا رفتم، مادر بچه ها جارو به دست در خیابان جلوی آپارتمان ایستاده بود. از دور او را دیدم. جارو نمی زد. ایستاده و آرنجش را به دسته جارو تکیه داده بود. همین که نزدیک شدم شروع کرد به جارو زدن. تا سلام نکردم به من نگاه نکرد. بسته پیچیده در کاغذ روزنامه روی پله ها بود. گفت اوضاع کارخونه خوب نیست. دیگه از پس هزینه کلاس ها بر نمی آییم. جارو را به دیوار تکیه داد. بسته را برداشت و به دستم داد. زیر لب گفت یه بالش پوست سموره و یک جفت دستکش پوست بره اصل. بازوانم افتاد. توان آن را نداشتم که بالا بیارمشان. پرسیدم چرا اینجا رو جارو میزنی؟ درختای سنوبر که اون ورند. گفت درسته، ولی اینجا گرد و غباره. دسته جارو به روی دیوار سایه انداخته بود، همانطوری که کجبیل پدر روی خاک باغچه سایه میانداخت. در آن روزهایی که دخترک آرزو می‌کرد ای کاش گیاهان زبان نفهم می‌توانستند به دل تابستان پر بکشند. زن بسته را روی پله‌ها گذاشت و دنبال من آمد. صبر کن، می‌خوام یک چیزی بهت بگم. یکی اومده بود اینجا و حرفای بدی پشت سرت می‌زد. من یک کلمه‌ش هم باور نکردم، ولی همچین حرف‌های جایی توی خونه ما نداره. می‌فهمی که بچه‌های من برای همچین حرفای هنوز خیلی کوچیکند. تکه کاغذی که کاپیتان پیجله جلوی صورتم تکان داده بود، دست خط مادرم بود. ساعت 8 صبح پلیس ده به او تلفن کرده بود. مأمور پلیس دیکته کرده بود و مادر نوشته بود. مأمور پلیس مادر را برای 10 ساعت در دفتر کارش حبس کرده بود. مادر کنار پنجره نشسته بود. جرأت نداشت پنجره را باز کند. هر بار که یکی رد می‌شد به شیشه پنجره می‌کوبید. هیچ کدام از آدم‌های توی خیابان به بالا نگاهی هم نمی‌انداختند. مادر گفت مردم میدونن که حق ندارم به بالا نگاه کنن. خود منم تا حالا به اون بالا نگاه نکردم، چون کاری از دست آدم بر نمیاد. مادر گفت اینقدر حوصله‌ام سر رفته بود که شروع کردم به گردگیری. کنار کمد یه تیکه کهنه افتاده بود. پیش خودم گفتم بهتر از اینه که یک جا بشینی و به مادر بزرگ فکر کنی. صدای ناقوس کلیسا رو که شنیدم، کلید توی قفل در چرخید. ساعت 6 بعد از ظهر بود. مأمور پلیس چراغ روشن کرد. متوجه نشد همه جا رو تمیز کردم. اینقدر ترسیده بودم که جرأت نکردم بهش بگم. الان قصه میخورم چرا بهش نگفتم. حتما خوشحال میشد. یک مرد تک و تنها توی ده بود که هیچ کسو نداشت بهش کمک کنه. خیلی کمکم کرد. منم موافقت کردم چیزایی که میگه رو بنویسم. تنهایی نمیتونستم به اون خوبی بنویسم. حتم دارم کلی غلط دیکته‌ای دارم. دیکتم ضعیفه، ولی خب حتما منظورم رو رسونده و الا به اداره روادید نمی فرستادش. روی تخت پر از شورت های زنانه بود. خیاط گفت 70 تایی میشن. انبوهی از ظرفای بلوری کنار میز روی هم انباشته شده بود. گفت: دارم میرم بوداپست. حالا که کارتو از دست دادی چرا بر نمیگردی خونه؟ گفتم: اونجا دیگه خونه من نیست. خیاط داشت برای سفرش لباس راحتی میدوخت. گفت: روزا توی اتاق نمیمونم، فقط سر صبح و شبا اونجام. این بار یه هفته میمونم. یکی مثل مادر بزرگ تو عقلشو از دست داده، ولی احساسشو که از دست نداده. به خاطر اونم که شده باید برگردی خونه. لباس راحتی را پوشید. سوزنی به پشت گردنش فرو رفت. سوزن را بیرون کشیدم و گفتم: تو از این میترسی که بچه‌هات وقتی بزرگ بشن ترکت کنن. اونا هم دقیقاً همین کاری رو خواهند کرد که تو الان داری من رو بهش متهم می‌کنی. کلاهی بزرگ با سوزن به لبه‌ها وصل شده بود. دست‌هایم را تا آرنج در آن فرو بردم. خیاط برگشت و گفت: قلب هر لباسی کلاهشه. آدم میتونه بدون دستمال گریه کنه. من دیروز این کارو کردم. بدون اینکه خودم مجبور بشم کاری کنم، کلاه روی صورتم لغزید و اشکامو پاک کرد. انگشتم را در ته کلاه فرو بردم و پرسیدم: چرا گریه میکردی؟ قبل از آن که بتوانم انگشتم را از کلاه بیرون بیاورم، لباس را درآورد. پریروز خواهر و شوهر خواهرم فرار کردند. شاید موفق شده باشند. ورقها اون روز رو نشون داده بودن، ولی من توی ورقها باد و بارون هم خوندم. شاید سر مرز اونجوری بوده. اینجا که هوا خشک و آروم بود. چرخ خیاطی کلاه را به آرامی زیر سوزن خود له می کرد. نخ با سرعت از قرقره جدا می شد. حرفای خیاط مانند حرکت تند و عصبی نخ در میان بدنه آهنی چرخ خیاطی خشک و عبوس به نظر می رسید. خدا کنه مأمور گمرک منو یادش بیاد. این دفعه هم همون لباسای قبلی رو می پوشم. اینطوری با هم قرار گذاشتیم. خیاط با سوزنی بین دندانهایش گفت: ترجیح میدم آدمها سفارشاتشون رو از قبل بگن. اینطوری وقتی که برمیگردم میتونن بیان و چیزاشونو ببرن. دوست ندارم توی خونم ول بچرخن و همه چیزو زیر و رو کنن و دست آخرم چیزی نخرن. سوزنی در پارچه باقی نمانده بود. قبل از آن که پارچه را زیر چرخ خیاطی کنار دستش ببرد، یکی پس از دیگری سوزنها را از پارچه درآورد و مانند جملات آنها را در دهانش گذاشته بود. کلاه با دو سه لایه دوخت به لباس وصل شد. خیاط نخ را گره زد تا به قول او در نرود. با نوک قیچی ته کلاه را به بیرون درآورد و بدون اینکه دستهایش را در آستین فرو ببرد، کلاه را روی سرش انداخت. گفت: توی مجارستان یک همچین کوتوله‌ای رو با یک دماغ دراز میتونی بخری. سرش تکون میخوره. فشارش که بدی شروع میکنه به تکون خوردن. بعد از اینکه از حرکت وایسه، دماغش به هر طرفی که بود، اگه به همون ور بری تمام روز شانس با توه. خیلی گرونه، ولی این بار میخوام یکی از اون کوتوله های خوش شانس رو بخرم. کلاهش به روی چشمهایش افتاد. اسم کوتوله ایمره. همیشه سرش یا سمت چپه یا سمت راست. هیچ وقت به جلو نگاه نمیکنه. نامه مادر را باز کردم. پس از شرح کمردرد مادر چنین خواندم: سلمانی را دیروز به خاک سپردند. آنقدر پیر و فراموشکار شده بود که دیگر نمی توانستی بشناسیش. سه روز قبل تولد مریم مقدس بود. در حیاط نشسته بودم و استراحت می کردم، چون در روزهای تعطیل نباید کار کرد. داشتم به گنجشک ها که روی سیم برق نشسته بودند نگاه می کردم و فکر می کردم که تابستان هم دارد می گذرد. در همین موقع سلمانی وارد حیاط شد. دو لنگه کفش مختلف به پا داشت. یک لنگه کفش راحتی و یک لنگه صندل. صفحه شطرنجش زیر بغلش بود و پرسید: پدر بزرگ کجاست؟ گفتم: مرده. بعد او صفحه شطرنجش را بالا آورد و گفت: حالا من باید چه کار کنم؟ گفتم: کاری از دست تو بر نمیاد. بهترین کار این است که به خانه برگردی. گفت: بسیار خوب، ولی اول باید یک دست شطرنج با پدر بزرگ بازی کنم. همانجا ایستاد و همراه من به گنجشک ها نگاه کرد. بعد من گفتم: پدرم به خانه تو رفته، آنجا منتظر توست. و اینطور شد که سلمانی رفت. پس از آنکه ادگار و جورج شغلشان را از دست دادند، به من گفتند: حالا مثل سگ‌های حومه شهر آزادیم. کرت اما هنوز در بند بود، مجبور بود از اسرار خوناشام‌ها محافظت کند. جورج به همراه کرت به ده همدست‌ها رفت. خودش می‌گفت که موقتی می‌رود. کرت گفت: وقتی جورج توی ده راه میره، همه سگ‌ها وق می‌زنن، چون اون یک غریبه است. اما یک راه وجود داشت که او دیگر غریبه نباشد. با یکی از دختران ده که در همسایگیشان زندگی می‌کرد، طرح دوستی ریخت. کرت گفت: با دختر الکی خوش یک خوناشام. همون غروب روز اول که داشتم از کشتارگاه بیرون میومدم، جورج رو همراه دوست دختر شیرین عقلش دیدم که از یک مزرعه تازه درو شده میگذشتند. مزرعه همون بعد از ظهر پر از خوشه های گندم بود. موهای هر دوشون پر تخم علف بود. جورج ادعا می کرد که فقط با آن دختر به پشت پرچین باغ رفته و کمی لاسیده است. اما قضیه چیز دیگری بود. دختر پیش از این به کرت راه داده بود. کرت گفت دختره چشماش خال داره. وقتی راه میره کفلاش مثل کشتی میلرزه. باهاش فقط میشه از هرس کردن بوته‌های گوجه فرنگی حرف زد و تازه دختره از هرس کردن قد اطلاعات فراموش شده مادر بزرگش هم سر در نمیاره. با هر کسی میره. بهار امسال مأمور پلیس به بهونه اینکه ببینه چغندرها چقدر رشد کردن دختره رو برد توی مزرعه. ادگار مطمئن بود که مأمور پلیس دختر را بر سر راه کرت و پس از او جورج قرار داده است. از زمان اخراجم روزها به رشته ای از وقایع مرتبط آویزان شده بودند. به جلو و عقب تاب می‌خوردند و مرا به گوشه می‌انداختند. زن کوتوله با آن گیس بافته از علف هنوز در کنار میدان تروجان می‌نشست. یک خوشه سبز بلال را در بغل می‌گرفت و با آن حرف می‌زد. بلال را پوست می‌کرد و الیاف آن را در دست می‌گرفت. الیاف ذرت را به روی گونه‌های خود می‌کشید. دانه‌های شیری ذرت را همراه با الیاف می‌خورد. زن کوتوله هر چیزی که می‌خورد تبدیل به یک بچه می‌شد. لاغر بود و شکم بزرگی داشت. در پناه یک شب بهاری که مانند خود زن لال و آرام بود، کارگرهای شیفتی ترتیبش را داده بودند. اقوای درخت‌های آلوچه گاردی‌ها را به خیابان‌های دیگری کشانده بود. گاردی‌ها زن کوتوله را ندیده بودند یا اینکه یاد گرفته بودند که خودشان را به ندیدن بزنند. شاید زمان آن فرا رسیده بود که زن کوتوله در حین وضع حمل جان دهد. برگ درخت‌های شهر زرد شدند. اول درخت‌های بلوط و بعد درخت‌های لیموترش. از زمان اخراجم در میان شاخه‌های رنگ پریده تنها چیزی که می‌دیدم شروط عقد قرارداد بود و نه پاییز. رایحه تلخی که گاهی از هوا به مشامم می‌رسید از من برمی‌خواست و نه از پاییز. دیدن گیاهانی که از زندگی استعفا می‌دهند سخت بود، چرا که من نیز می‌بایست همان کار را می‌کردم. به آنها نگاه می کردم بیان که آنها را ببینم. تا اوایل پاییز امسال که زن کوتوله شروع به چپاندن الیاف و دانه های شیری به دهان خودش کرد. با ادگار در میدان تروجان قرار داشتم. یک کیف کرباس سفید در دستش بود. کیف تا نیمه پر از فندق بود. کیف را به من داد. با طعنه گفت برای اعصاب خوب است. مشتی فندق در دامن زن کوتوله گذاشتم. زن یکی برداشت، در دهان گذاشت و سعی کرد آن را بشکند. سپس مانند یک توپ آن را توف کرد. فندق به روی زمین غلتید. زن کوتوله تمام فندق‌ها را یکی پس از دیگری برداشت و همه آنها را غلتان به روی سنگ‌ها فرستاد. رهگذران خندیدند. چشم‌های زن کوتوله از تعجب گرد شده بود. ادگار از کنار سطل آشغال سنگی برداشت. رو به زن کوتوله گفت: باید آنها را بشکنی. داخلش چیزی هست که می‌توانی بخوریش. روی فندق کوبید. زن کوتوله جلوی چشم‌هایش را با دست‌هایش گرفت و سرش را تکان داد. ادگار فندق خرد شده را با نوک کفشش به گوشه پیاده رو پرت کرد و سنگ را میان آشغال‌ها انداخت. دخترک فندقی در دست چپ پدر و فندقی دیگر در دست راستش می‌گذارد. همیشه آنها را مانند دو سر مجسم می‌کند. سر پدر و سر مادر. سر پدر بزرگ و سر سلمانی. سر شیطانک و سر خودش. پدر انگشت‌هایش را مشت می‌کند. صدای ترق و تروقی بلند می‌شود. مادر بزرگ آوازخان می‌گوید بس کن مغزم داره می‌پکه. بچه مادر بزرگ آوازخانش را بازی نمی دهد زیرا مغز او شروع به ترق تروق کرده است. وقتی پدر مشتش را باز می کند بچه می خواهد ببیند سر چه کسی سالم و سر چه کسی درب و داغان شده است. از میدان تروجان به سمت کوچه باریکی که مانند یک داس پیچ می خورد راه افتادیم. ادگار خیلی تند راه می رفت. او با شکستن فندق زن کوتوله را به گریه انداخته بود. به او فکر می کرد. ادگار گفت نمی تونی این کار رو بکنی. من نمی گذارم. گوش کن. مجبورم امشب برگردم. جایی برای خواب ندارم. باید قول بدی که این کار رو نمی کنی. هیچ نگفتم. ادگار ایستاد و فریاد کشید. گوشت با منه؟ گربه ای از درخت بالا رفت. گفتم جوراب‌های سفیدشو دیدی؟ ادگار گفت تو تنها نیستی. تو نمی تونی کاری رو انجام بدی که مورد توافق همه ما نیست. اگر دستگیر بشی همه ما گیر می افتیم. اون وقت دیگه کاری از دست هیچ کس بر نمیاد. ادگار پایش را به روی ریشه ی گیاهی گذاشت که مانند بازو از زیر آسفالت بیرون زده بود و سر خورد. از شنیدن صدایش خسته شده بودم. خندیدم. نه به خاطر سر خوردنش. که از خشم خندیدم. وقتی همه شما مشغول درس و دانشگاه خودتان بودید من هم زندگی خودم را می کردم. تو می گویی که از طرف همه حرف می زنی ولی این کار به نفع جورج و کرت هم هست. ادگار گفت فندوخا رو که بخوری عقلت میاد سر جاش. ادگار در ده با خانوادهش زندگی می کرد. آنها او را به خاطر اخراج شدنش سرزنش نکردند. پدر ادگار گفت همیشه همین طور بوده. زمان سلطه مجارها به پدر بزرگت اجازه ندادند رئیس ایستگاه راهن بشه، چون نگذاشت اسمش رو به زبان مجاری برگردونند. تا آخر عمر یک کارگر ساده خط آهن باقی موند و بین دره‌ها پل ساخت. یک احمقی که اسمش رو مجاری می نوشت، لباس ریاست رو پوشید و به صندلی ریاست هم تکیه زد. هر بار که صدای سوت قطار بلند می شد، از جا می پرید و با اون پرچم کوچک کثیفش بیرون می دوید. سینه‌اش رو جلو می داد تا پوز ریاستش رو بده. از دیدنش پدر بزرگت خندش می گرفت. وقتی قطار شامگاه که ادگار را همراه خود می برد از روی خط آهن گذشت، نگاهی به سنگهای میان ریل ها انداختم. هر کدام اندازه یک فندق بودند. جلوتر خط آهن به میان سبزه های روغنی می پیچید. آسمان فرای خط آهن گسترده شده بود. به آرامی در مسیر حرکت قطار گام برداشتم تا جایی که سکو به انتها رسید. سپس برگشتم. در مقابل ساعت ایستگاه مرکزی ایستادم و نگاه کردم. مردمان کیف و سبد به دست به سرعت می گذشتند. عقربه ثانیه شمار از جا پرید. کناری اتوبوس ها آنقدر که دور زده بودند، درب و داغان شده بودند. سپس متوجه شدم که فقط کیف دستیم را به همراه دارم و فندقهای ادگار را روی نیمکت جا گذاشتم. به سکوی ایستگاه برگشتم. قطار بعدی رسیده بود. روی نیمکت چیزی نبود. زیر پاهایم تنها یک راه وجود داشت. راهی که به باجه تلفن ختم می شد. شنیدم که تلفن دوبار زنگ زد. خود را با نامی ساختگی معرفی کردم. پدر ترزا باور کرد و گوشی را به او داد. ترزا به شهر آمد. کنار سه درخت بید هرس شده ای که خیلی پایین تر از سطح رودخانه در آمده بودند با هم ملاقات کردیم. به او ظرف دردار و قلمو نقاشی را که در کیفم گذاشته بودم نشان دادم. ترزا گفت خونش رو نشونت میدم ولی کمک دیگه ای نمی کنم. همین اطراف منتظرت میمونم. ظرف دردار را پر از مدفوع کرده بودم و تصمیم داشتم آن را به دیوار خانه کاپیتان پیجله بمالم. دلم می‌خواست روی دیوار زیر آن پنجره‌های بلند کلمه احمق یا خوک یا هر کلمه کوتاه دیگری را که نوشتنش زیاد وقت نگیرد بنویسم. بر در خانه‌ای که قرار بود کاپیتان پیجله در آن زندگی کند، نام فرد دیگری نوشته شده بود. این بود که به در خانه مدیر کارخانه که ترزا آدرسش را داشت رفتیم. از پشت پرده ها هنوز روشنایی دیده می شد. من و ترزا صبر کردیم. شب به نیمه رسیده بود و ما مدام قدم می زدیم. علنگوهای ترزا جیرینگ جیرینگ می کردند. گفتم درشان بیار. سپس باد در میان تمام سایه های سیاه وزیدن گرفت. بوته ها به شکل آدم به نظرم می رسیدند. روی صندلی خالی ماشین های پارک شده چهره آدم ها را می دیدم. برگ‌ها را می‌دیدم که به سطح پیاده‌رو می‌ریزند، حالان که هیچ درختی در آن اطراف نبود. پاهایمان روی زمین کشیده می‌شدند و سکندری می‌خوردند. ترزا گفت: کفش‌هات خوب نیستند. هلال ماه در آسمان به چشم می‌خورد. ترزا گفت: فردا روشن‌تر میشه. ماه رو به بدره. قرص ماه در حال کامل شدنه. چراغ برق خیابون درست روبروی خونه است. اینطوری خوبه. می‌تونی دیوارو ببینی، ولی اونا هم می‌تونن تو رو ببینن. میان دو پنجره وسطی به دنبال نقطه مناسب گشتم. قلمو را در جیب کتم گذاشتم. در ظرف را باز کردم و آن را به ترزا دادم. در کیف را نبستم. ترزا گفت بو میده، طوری که انگار دستگیرت کرده باشن. در پوش در دست به کنج خیابان پیچید. وقتی پیچیدم کسی آن دور و برها نبود. از پرچینی به پرچین دیگر، از دری به در دیگر و از درختی به درخت دیگر رفتم. به انتهای خیابان که رسیدم یک نفر از تنه درختی بیرون آمد، طوری که انگار دری در تنه درخت تعبیه شده باشد. سه بار نگاه کردم تا توانستم ترزا را تشخیص بدم. عطرش به مشامم رسید. گفت بجنب، دستمو بگیر. خدای چقدر طولش دادی، چی می نوشتی؟ گفتم هیچی، فقط ظرف را پشت در خانه گذاشتم. ترزا از خنده مانند جوجه به قدقد افتاد. گردن دراز و رنگ پریدش در کنار من کشیده تر می شد. انگار پاهایش از زیر شانه هایش شروع می شدند. ترزا گفت هنوز بو میده، همه تنت بو گرفته. پرسیدم در ظرف کو؟ گفت گذاشتمش پای درخت، همون جایی که منتظرت بودم. قلمو رو از بالای پل به درون رودخانه انداختیم. آب تیره بود و همچون انتظار در سرهای من ساکن. نفسهای من را حبس کردیم و صدای شتک آب را نشنیدیم. مطمئن بودم که قلمو داخل آب نیفتاده است. نفسم را بیرون دادم و مجبور شدم چند بار سرفه کنم، چرا که موهای قلمو گلویم را قلقلک دادند. هلال ماه را دیدم و مطمئن شدم که قلمو در میان زمین و آسمان معلق مانده و به روی شهر رنگ سیاه می کشد. شب راه راه سیاه.